صلى الله عليه وآله وسلم لاسيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء وجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. تصمیم گرفتم که یه بحثی رو باز بکنم که اگه بخوایم شروع کنیم چیکار بکنیم، از کجا شروع کنیم. معمولا برای خودسازی باید به این سمت رفت که یک کاری رو آدم باید انجام بده که بعد نتیجه بده، که این یه بیماری که پیش پزشک میره، مثلا مراجعه میکنه به پزشک، اول چیزی که به آدم میده پرهیز میده. در شیوه های به اصطلاح تربیتی هم همینجوره، اول چیزی که به آدم میدن یه اموری رو میگن پرهیز کن. بنابراین پرهیز مقدمه بر حتی داروه، به خاطر اینکه اگه پرهیز نباشه نوع استفاده دارو و یا چیزهای مناسب هم چندون تأثیری نداره، فایده ای نداره. شاید هم دیدید افرادی که بیماری پیدا میکنن گاهی از اوقات با پرهیز اصلا درمان میشه. در امور تربیتی و کار تربیت روح و نفس هم عیناً همینجوره، اول پرهیز. پرهیز هم به اصطلاح از اهم به مهم، یعنی از مهمتر شروع میکنن بعد مهم ما میگیرن. برخی از چیزها هست که اینها خیلی مهمترن و باید جدی پرهیز ازشون کرد، که به طور عموم میتونم بگم که معمولا اینا زیر مجموعه و زیر شاخه گناهان کبیره. گناهان کبیره اینا نزد خدای تعالی دارای اهمیت هستن و اینا به گونه ای هستن که گاهی یکی از اینا کافیه برای اینکه همه چیز آدم رو خراب کنه. خب اینجا بزرگان ما معمولا کتابهایی رو نوشتن در ارتباط با بیان این که چه چیزایی گناه کبیر هست. مرحوم شهید دستویب اصلا یک کتابی در درمان گناه کبیره دارن، شاید دیده باشید. اخیراً مرحوم آیت الله عاشق احمد آقای مجتهدی تهرانی هم یک کتابی در باره همه گناه کبیره نمیشه. اما اون دوستانی که اهل تحصیلاتن و سواد عربی های ناشون خوبه مراجعه کنن به کتابی به نام کتاب شریف حق الیقین، نوشته مرحوم سید عبدالله شبر رضوان الله تعالی علیه، مجلسی معاصر میشه. در کثرت تعریفات این بزرگوار خیلی به اصطلاح شوخ هست. کتابایی هم که دارن کتاباشون به طور عمده فوق‌العاده ارزنده هست، یعنی هیچ جا مثل مرحوم شهید مطهری که حضرت امام تدوین کردن یه همچه حالتی داره نوشته های مرحوم شبر. سید بزرگوار رو شنیدم که حضرت امام کاظم علیه السلام جد بزرگوارشون میشن بود، ایشون در حالت منامیه دیده بود که حضرت قلم دادن دستش و فهمیدن بهش. خیلی نوشته هاش محکم و متقن و قوی. همین کتاب حق الیقینشون رو شما اگه ببینید اصول اعتقادی رو قشنگ بحث میکنه، بحث توحید و عدل و معاد و نبوت و قیامت و بحث امامت و امامت که مطرح میکنن، بحث رجعت و اینا رو مطرح میکنن. یعنی اعتقادات شیعه رو به طور کلی میکنه. تقریبا دو جلده، فکر کنم که الان در دو مجلد باشه، ما سابقا در یه مجلد میخریدیم دو جلدش بود. اونجا بحث دارن قشنگ و بعد بحث گناهان کبیره رو میگن که دیدگاه ها در باره گناهان کبیره مختلفه. برخی از بزرگان معتقدن که هر چرا که قرآن نهی کرد این گناه کبیره، برخی میگن هر چرا که وعده عذاب داده است گناه همه، که یکی از گناهان کبیره. برخی میگن نه، اون چی که در روایات اینها به عنوان کبیره تلقی شد کبیره. برخی میگن نه، گناه کبیره هر گناهی است که چند تا ویژگی پیدا کنه، یه صفتی پیدا بکنه میشه کبیره، که اون اوصاف مثل این که اگه سبوک بشماری گناه رو میشه کبیره. مال مردم میخوره، عادی هم هست، ربا میخوره براش عادی، دروغ میگه عادی شده، هر گناهی رو که عادی سازی شده باشه یا گناهی که علنی باشه به اوصاف متصف میکنن تا کبیرش، یا گناهی که گفته شده باشه که بخشش نداره یا سخت بخششش، مثلا شرک که هست مشرک بخشش نداره، یا درباره قتل کشتن کسی، یا شراب خاری. بالاخره این اختلافات حالا درباره خود این که گناه کبیره چی هست هست. اما اون چیزی که میخواستم عرض کنم خدمتتون، چون بحثم نیست که بخوام حالا به تفصیل برم تو اینها و بگم حالا کبیره دقیقا چیه و معرفی کنم، بلکه میخوام رد شم، اما مایلم که ازش یه مقدارم روشنم بشه. بالاخره اول کاری که آدم میکنه باید پرهیز از گناهان کبیره بکنه، مثل دروغ، ام المفاسد. برخی از گناهان مثل شرابخوری، ام الخبائث، اینا حالتی کلیدی دارن برای گناهان. به اصطلاح وقتی یکیش رو انجام میدی بقیه رو هم راه میاندازن، خودش تنها نیست. مثل حالت مثلا فرض کنید یه لوکوموتیو قطار رو در نظر بگیرید، که اگه این لوکوموتیو را بیفته یه ها نگاه میکنید 100 تا واگون بهش بنده و که این میاد همه اون هم میاد، اگه اینو جلوشو بگیری 100 تا واگون متوقف. برخی از گناهان اینجوری هست که در روایات هم تحت عنوان کلیدی ازشون یاد شده. مثلا میفرمان اگه همه دروغ ها رو توی همه گناهان و همه مفاسد یا همه رذایل رو توی اتاق بریزن، قفل اون اتاق دروغه یا کلید اون اتاق دروغه. خودمونم دیدیم که انسان هایی که مبتلایی به دروغن خیلی گناهان زیادی میکنن. آدم دروغگو منافق هم میشه، دروغگو دروغ هم میشه، انسان دروغگو غیبتش تهمت میشه. غیبت اینه که پشت سر برادر چیزی بگی که باشه ولی بعدش میاد، تهمت چیزیه که باش نیست، یعنی دروغش ببنده. و اگر دروغ رو درمان کنید، یه مقدار دقت بکنید درباره دروغ، می‌بینید که بیشتر مفاسد به همین برمی‌گرده. دروغ مثلا قشه در معامله نوعی دروغ عملی، جنس رو مثلا میگم این اقلی میارزه نیمیارزه، این نوع دروغ عملی نشون میدم آدم خوبی هستم ولی آدم خوبی نیستم. به نظر میاد آقای تهرانی بسیار آدم با تهوانی متدعیه با سواد، ولی نیست، نوعی دروغ عملی است. خلف در وعده نوعی دروغه، میگم هشت میام هشت میام. تدلیس در معامله نوعی دروغه. باز من این خانومی که گرفتم یادمه، عجیب بود برای خود من، تو حرم ما مجده اون بند خدا کشسته بود خود حرم، ما پایین پایین نشسته بودیم، دودم در حال گفتش که این هم که چشش به ما افتاد، فکر کنم تو تلویزیون بنده رو دیده، گفتش که حالا ما سلام میکنم. من خیلی ناراحت و اینا گفتم که چرا تو همین حالا دیار خیلی جلسه نتا آقا ما هشت کنم، قصه ای داری ناراحتی داری خوب به آقا بدیم. گفت تو نمیدونی من چه میکنم. خب حالا چته؟ مال بود که گرمیم بودم چته؟ بایی زنی که من گرفتم باید من نیم، یعنی چه؟ گفتم که زن آدم مال این مال خودش تنباشه مال کیه پر. گفتش که وقتی ما رفتیم خواستگاری این خانم خیلی خوشگل قشنگ آقا تمامه وقتی ما عروسی کردیم اومد تو هجله و اینا بعد متوجه شد که ای اونی که نشون ما دادن نیم بعدم ناراحت شد که حالا این بچه ها مالی چی میکن گفت نه بابا جون حرفت درسته بی خودی این فکر نکن درست نیست گفت من بچه هامو بهشون بگم فلان حق من دیده که فلان این بچه هاش هم میگفت مثلا شما مال من نیست توی بچه خودش یه حرف ها رو نمیزنه اصلا تو چرا اینطوری بزنه دیدی؟ فقط من حالا میخوام اون چیزی که میخوام بگم اینه شما فقط تصور کنین حالا این راست یا دروغ اشتباه یا غلط اگر چنین چیزی باشه حالا بحث شرعیش هم من باز ندارم از آن شرعی هم بگیم انشاءالله اشکال نداره و زنشه و درسته و هیچ مشکلی نداره همین جور هم هست از آن شرعی میگن زنشه اما اون چیزی که هست هم میخوام بگم 50 سال این خانم آقا پیره مرد بود چه از 60 سالش بود چه 70 سالش فرض کنه 40 سال 50 سال این خانم تو این خونه چه میکشه خودتون بذار جوزن که شوهرتون خیال کنه و یا هر دفعه چی امام رضا اومده داره اینه میگه و به شما چی میگه یا توهین میکنه به مادر ای یا توهین میکنه به پدر ای یا توهین میکنه به خود ای یا فوش میده به خودش یا بالاخره خوش میگذره به نظر شما زندگی دنیا یادم میشه جهنم چه همش از کجا از یه تدلیس در مامه در ارتباطی که میخوایم با هم ایجاد کنیم طرف احساس میکنه گولش بره چرا اینجوری این به نظر نوعی دروغه نکنیم این کارا رو با صداقت با قشنگی با تمیزی آها من اینم میخوای ازدواج کنی و چقدرم جالب در میاد حالا من اونورش هم دیدم همینجا از قوم داشتم میرفتم تهران یه آقای راننده این ما رو میبود بهش گفتم که چی داری از دنیا گفت هیچی آیا هم یه ماشین دارم من خوب خدا تو رو نگرداره ماشینت هم نگرداره زن نداری؟ گفت چرا زن هم دارم گفت وقتی خواستی بگیریش بهش چه وعده ای داری؟ تو که هیچی نداشتی گفت این من بهش گفتم من خانم هیچی ندارم فقط یه چیز گفت چی داری؟ گفتم من یه قلب دارم در اندازه یه گنجیش این مثلا نصفشو میدم به تو همین گفتم آراستی دادی به گواره به خدا گفتم دوستت داره گو خیلی برام میمیم گفتم تو همونو دوست داری گو خیلی ببین هیچی نداره از دنیا اما همون که داره رو راست گفته اما یه قلب داره ما آجو خانم برندازی یه گنجی نصفشو میدم به تو حالا البته ما باید بگیم که همش دادم به خدا هرچی او بگه مال تو مال تو او به هر اندازه گفته زن تو بخواه به همه اندازه میخواه ولی ببینید چقدر وقتی راست میاد طرف ما ندارم چیزی میخواه چرا دروغ بگم حالا شما اینو نگاه کنید تو تمام زندگیمو بچرخید ببینید چقدر این حالت دروغ هست تو معاملاتمون چقدر دروغ میگیم تو نوشتنی هامون چقدر دروغ میگیم تو تبلیغاتمون حالا برای مجلس برای ریاست جمهوری برای هر چی چقدر دروغ میگیم گاهی هم ادام و سرمونی میکنیم گاهی خیال میکنیم با دروغ کار حل میشه در حالی که این نیست ان نجاتو فسد نجات تو راست واقعا راست بگی و که راست بگی خیلی چیزا جایی خودشو پیدا میکنه مثلا ببینیم از حضرت امام صادق علیه السلام هست بفرمان که وقتی شما به خانومت بگی که من دوست دارم این از دلش بیرون نمیره به خودی من میگفت یکی از آقایون موقع آجانه ما شاید روزی صد دفعه میگیم دوستت میداریم از باور نمیکنه. امام صادق میگم از دلش بیرون نمیده، یه اصلا باور نمیکنه. گفتم من نگه تو دروغ میگی، تو تون دروغ میگی. دیده میگه دوم خروسه ببینم یه قسم های اول فضل رو ببینم باقی کدومشه؟ و من ندوزدم خروسه را دومشه دیواز بیرون بود و خیلی دومشه ببینم یه قسم. خب میبینه دیگه، میبینه نشسته، شما نشستی تلفن زنگ میزنه میگی که بگو نیستش، بعد هم در فضائل صدق و راستی میگی و خیلی خنده داره باورش نمیاد. وقتی میگه دوستت دارم گاهی نمیگه که از اون کشت ها داره علکی میشه. خیلی چیزا جای خودش رو پیدا میکنه برادر. ببینید حتی در عبادت با خدا ما دروغ میگیم، میستیم نماز میگیم که بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، فقط تو را میپرستم و فقط از تو یاری میجویم. راستش بود تو اول پس فقط او را میپرستی و فقط از رو یاری میجویی. حالا به چی داریم میگیم اینا؟ رو خدا به که از کون و بونه زندگیمون از مطلعه. یادمه همینجا قومی اتفاق افتاد، یه دو دوستان بودن، اینا یه کانونی بودن که مثل حالا مثلا چیزای ما یه اخلاقی میگیم، برای شما هفته یه اخلاقی میگیم. جوان ها یه هفته بنا بود ما بریم مسافرت و اینا، گفتن که این هفته چیکار کنیم، تعطیل میشه اینا. پیشنهاد اجازه شد که خوبه که برن خدمت آیت الله بهائی دینی. خوبه، اون موقع حضرت آقا زنده بودن، خدا رحمتشون کنه. بنا شد برن خدمت آقا و اینا. هفته بعد که ما اومدیم و اینا برگشتیم و این جلسه، گفتیم که خوال بزه قبل از اینکه ما به اینا چیز یاد بدیم و از اینا چیز یاد بیم. گفتم که رفتیم خدمت آقا کنم. بله. خب چی شد؟ آقا چی گفتن؟ گفت که ایشونو برای مام بگیم، مام به دردمون بخوره، بالاخره مام آدمی. وقتی ما اینو گفتیم گفتن که آقا رفتیم اولش توفیق بده کردیم، رفتیم جمع کران، کل بچه ها کانون رفتن جمع کران و بعد هم از جمع کران رفتیم. از آقا وقت گرفته بودیم، گفته بودیم مثلا بعدی نماز دو ساعت بعدی نماز بیان. گفتیم خب پس ما بریم جمع کران نماز رو میخونیم و مثلا بعد هم میام خدمت آقا. بعد هم باییم رفتیم خدمت مرحوم آیت الله بهایی. و وقتی نشستیم اونجا و اینا صحبت شده اینا، آقا گفتن خب کجایی این چی کار میکنین اینا، یکی از بچه ها گفتش که حضرت آقا الان جاتون خالی، هزار مرتبه جاتون خالی، رفته بودیم جمع کران و مهم خدمت آقا گفتن عجب خب و رفتید جمع کران، هر کدام از یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید ها. خیلی جمع کران چه میریم نماز امام زمان میخوریم دیگه، تو نماز امام زمان یا کنه عبود یا کنه سینا هر رکتی صد دفعه باید بگی. عجب پس هر کدام از یکی 200 دروغ هم گفتید و اومدید. خب پس استفاری بکنید اقلا حالا ما باشیم خیال میکنیم که حالا رفتیم اونجا و به عجب دست گلی، یا حتما الان ملائکه دعواشونه که این اعمال صالحی ما رو چجوری برسونن به خداوند و اینا. آقا داره میگه که دروغ گفتید، باید حالا استفاره هم بکنیم که یکی 200 دروغ هم از میگفتیم. حالا تو نگاه که ما میگیم دروغ یا نمیگیم، واقعا ما فقط خدا رو میپرستیم، به واقع فقط از او کمک میکنیم. بعضی که ساده هم قشنگ میگن آقا اگه پول نباشه که نمیشه، با پول رو سیبیلی شاه میشه نقار خونه بسازی، رو شیکم مرده پول بذاری پا میشه داکومیل میخونه، و یعنی که پول همه کاری میکنه. چون بی خودی چیز میکنی، معتقدی که پول همه کاری میکنه. بعد هم میگه یا که نعباد و یا که نستنی تو گفتن بگو میگی بنا نیست راست هفت بسن. تو زیارتمون میگم یا لیتنا کن نامه که آقا جون کاش من کربلا باد بودم فنفوز فوزن کریما، فوزن عظیما، به اون فوز بزرگ نوز راست هستی اگه بودی میرفتی طرف امام حسین یا میرفتی طرف شمر بن زید جوشن. گفتنش آسونه، در عمل چی چی؟ مگه امام حسین برای احیای این دین نرفت؟ مگه نمیخواست جلو دروغا بگیره اقلا؟ آیا یکی اون مردی که میگو من خلیفه مسلمانم در چه حق نداشت خلیفه؟ نه هم تره اون میگفته که من خلیفه مسلمانم، امام میگفتن چه دروغ درسته آقا؟ فرق خلافت هست. خرج تو ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، من خروج کردم که امر بالمعروف و انها عن المنکر. خب تو چی داری میگی؟ تو کدوم خط بود؟ دقت کنید در اعمال، در گفته ها، در رفتار ما. مال خودمون مال خودمون بدونیم، مال دیگران مال دیگران بدونیم. نه مال من نیست، نمیخوام، نمیخوام. دیدید جایی شایسته که برای کاری ندارید بگید من ندارم، من نمیتونم، آقا بلم کن من ازم نمیم. راست بگید، ممکنه حتی آدم یک کاری خیال کنه میتونه ازش میاد اینا، طوری نیم میگه بله، بعد میری جلو اونی نمیاد از تو. صداقت تو رهبرتون کیه؟ میگید امیرالمومنین سلام الله علیه، امیرالمومنین صدیق اعظمه، بزرگترین راستگوی عالمه. اونورم داریم ها، یکی دیگه هم بود ادعا میکرد که صدیق منم، دروغی. حضرت زهرا صدیقه اطهره. اینه که خیلی رب به ادخل نی این دعا رو خیلی بکنید، این آیه رو خیلی بکنید. خدا رحمت رو مرحوم جناب آقای فلسفی رو همین چند وقتی شد، یه هفته فکر کنم نیست که سالگرد صدومین سال تولد ایشون بود، با محمد آل محشور باشن ایشون. من یادمه همینجا تو مجلس فیضیه آداب سخنوری رو یاد میدنن به مطلبا، وقت من تعقیب میکردم، حتی اگه نمیرسیدم هم نوار و چیزاش رو میگرفتم گوش میدنم چی میگن. یکی از چیزهایی که میگفتن یاد دادن بنده از ایشون یاد گرفتن، من وقتی میشینی رو منبر یا رو کرسی رو صندلی یا جایی که میخوای صحبت کنی بر مردم، اولین چیزی که میگی این آیه رو بخون، بگو رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. خدای صادقانه واردم کن، صادقانه خارجم کن. راسته خلاصه یکی از گناه گناه کبیرم هست، من فکر کنم تمرین کنید به خمین که راست بگید، یه وقت را دقیق باشید، چیزی که نمیدونید نمیدونم، چیزی که نمیتونید بگید. این یک دیگه، بقیهش هم بعضی شما الحمدلله مرتکب نمیشید، کشتن کسی مثل زنا، مثل نمیدونم لواط، مثل خدا نکرده گناهانه، مثل شرابخواری، اینا الحمدلله بین ما هست. اما اونی که شایعه فکر میکنم تو زندگیمون متأسفانه دروغه، به انها مختلفش به اشکال مختلفش حضور و ظهور داره. یکی بعد این شروع کنه، وقت وقتی که گناه کبیره رو آدم تونست ترک کنه، نوبت گناه صغیره، بعد دقت کنه که گناه صغیره رو یکی دست پرسونش کنه، را نبیتونه تو حیاتش نگذاره. اینا گناهان صغیره مثل آزردن دیگران، البته مراتب دارن، مثل اینکه تحقیر کنید کسی را گاهی از اوقات اینا. حالا من نرفتم تو بحث دروغ، نخواستم تمومش کنم، شما اگه نگاه بکنید بیشتر وضائل اخلاقی ناشی از نوعی دروغه، تکبر اشاره میکنم و رد میشم، مثل که من نشون میدم که از این آقا بهترم، در حالی که معلومه بهترم. تکبر، ریا، نشون میدم به شما که این کاری که دارم انجام میدم برای خداست، اما برای خدا نیست. میخوام شما ببینید بگید آقا دیگه ندارم خوبی. سمعه، یه کاری انجام میدم برای اینکه مردم تعریفمو بکنن، در حالی که نشون میدم برای خداست، باز نوعی دروغ. مراء و جدال، تو بحث نشون میدم که میخوام اثبات کنم حق را، حالا بحث سیاسی باشه، اجتماعی باشه، دینی باشه، کلامی باشه، مهم نیست. اینکه با هم دیگه بحث میکنیم، جدل میکنیم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، اون میگه من میگم، مثلا خط چپ من راستم هست، من خیال میکنم من درست میگم، او خیال میکنم او درست میکنه، بعد برام با هم دیگه جدل کردن، هر کدوم میخوایم حرف خودمون رو کرسی بنشونیم و اثبات کنیم که من حق میگم، نوعی دروغ عملی است. مرا پرهیز باید، خیلی از رذایل اخلاقی برمیگرده به عجب. از تو احساس میکنم، از داخل احساس میکنم کسی هستم، حالت دلال و ناز به هم دست میده. عجب اینه، من از داخل احساس کنم کسی هم، در حالی که هر چی دارم از خدا، خیال میکنم مال خودمه، نوعی دروغه. تکبر بیرون زدنشه، نشون میده به این آقا بیادبی میکنم، اونو پایین تر از خودم میشونم. یا فخر، به زبان میارم، دیگه به زبان آوردم که بله بنده این مدرک رو دارم، این مدرک رو دارم، اینو اقدر پول دارم، من محترمم، من متدینم با تقویم، تو چی داری؟ اینو بهش میگن فخر، افتخار کردن، باز نوعی حرامه، باز اینم نوعی دروغه. چرا؟ چون اصلش وقتی که برمیگردی نگاه میکنی، من این چه افتخاری دارم میکنم؟ اگه علمی دارم کی بهم داده؟ ولی یکی دیگه بحث، اگه تقوایی دارم کی بهم داده؟ بحث، اگه مالی دارم آراستی هم داشته باشم، مالی کیه؟ قرض، باز مال خدا. پس افتخار معنا نداره. اگه دیده باشید پیامبر اکرم و اهل بیت خیلی مواظبند. یکی از، حالا یه بحث مفصل من در این باره نوشتم که افتخار و تفاخر درمانش به چیه، اشاره باز رد میشم که بحثم بره جلو. تفاخر درمانش یکیش به اینه که انسان دقت کنه که اینی که داره بهش فخر میکنه مالی کیه، دقیقا اصل صاحب رو پیدا کنه، صاحب خداست. من افتخر بالوجه الحسن، یکی برخی به خوشگلی می نازن، چی بهت داده؟ من افتخر بالفصاحت والبلاغه، برخی افتخار میکنن به فصیح و بلیغه، قشنگ میگن، به جا میگن، چی بهت داده؟ واقعا اگه بخواد نده چی کار میکنه؟ یه لحظه بخواد مدهی که با اون زیبایی میخونه، اگه یهو بخواد خدای تعالی صداش بیگیره چی کار میکنه بکنه؟ تو یادتونه بهترین قرا، وقتی که بنا شد که صداش ازش بگیرن چی شد؟ سرطان حنجره گرفت چی شد؟ کی تونست جلوشو بگیره؟ همون سال بعد که آمد ایران یادتونه دیگه نمیتونست بخونه، مگه کاری داره؟ یه سرماخوردگی همه چی تمام شد، میخوابه پا میشه همه چی یادش میره، مگه نیست اینجور؟ به شما اینطور نیستی؟ گاهی دارم میگم، خودم دیدم در نوع گفتن، گاهی از اوقات یه جریانی که نقل میکنم میرم 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 میرم، همه شنونده ها یادشون میره کجا بودم، خودم راحت برمیدم سر جا، دیدم در ساده ترین جایی یهو نمیاد، برو بالا بیا پایین، نمیاد. ندیدی؟ ندیدی؟ من یادم یکی از بزرگان یه شعری رو میخواستن بگن، گفتن که حافظ در این باره قوقاو کرده، بیداد کرده، هی بنا کردن تعریف کردن تعریف کردن تعریف، من شعر نمیخونه چرا؟ متوجه شدم شعر یادش نمیاد، هی داره اندر فضائل این شعر میگه تا بیاد. یه دفعه من دارم ایشون گفتش که البته آخرش هسته، گفتم بابام نه نیامد، آخرش هسته. ایشون غزل خونده اینقدر ضعیفین، شو به خود ادعا میکنیم مال، مگه کم در یه لحظه همش باختم؟ بنابراین اگه توجه کنه آدم مال کیه، خیلی کمک. یه چیز دیگه که کمکه، اگر خدای نکرده چیزی رو گفتید و خواستید افتخار کنید، آنن بگید فخر نمیکنم، به لفظ بیارید به زبان، نوعی فکر میکنم خود تلقی نیست. ما داریم از پیامبر اکرم مثلا حضرت میفرمون که من به معراج که رفتم و اینا، انبیا و همه ملائکه، مثلا انبیا آسمان چهارم، حضرت ابراهیم، حضرت موسی، عیسی، اینا همه آمدن و بنا شد که نماز جماعت خونده بشه، وقت جبرئیل بنده رو مثلا جلو انداخت، آنن فرمود بلا فخره افتخار میکنه. این کمک. حج که میریم مثلا یکی از چیزایی که تو در حالت احرام حرامه همینه که انسان بخواد مباهات کنه به چیزات، من به بچه هاش، به مالش، به داراییش، به مقامش، به پستش، به علمش، به تقواش، حرامه در حالت احرام. آقا وقتی آدم محرم میشه این چه خدا هم میشه. چون بیشتر این جلسات که ما میشینیم دوره هم دیگه دقت کنیم، وقتی برای هم دیگه داریم تعریف میکنیم اینو، بعد که پا میشیم ببینید جوز تعریف کردن از خود چیز دیگه توش میبینید، یعنی یه داستانو میگه از کجا شروع میکنه اینو، فقط منظورش نمیخواد یه تعریف مختصری از خودش بکنه. یعنی از یکی بنامه کنه تعریف کردن، بعد نمیادش بالا، بعد همه اینا که داره میگه میخواد بگه این شاگردی من بوده با. آدم میفهمه اینو شیطونه هاست. بنابراین تمرین کنید در باره این که در گفتار، در رفتار، در اعتقادات، در کلام. ما به خدا هم که میگیم تو را به یگانگی پرستیم، میپرستیم، واقعا بپرستیم. بعد ببینید چی میشه. بعد این مرحله رو که آدم گذرون، این تازه مرحله گناهان کبیره شه، بعد بیا سر گناهان صغیره، گناهانی که به نظر خیلی جدی نمیان، خیلی گنده نیستن، اینا رو هم یکی یکی پرهیز کن. وقتی که اینطور شد، وقت این تازه لفظ مهاجرت در اصطلاح عرفان بهش صدق، تو اخلاق به این میگن زهد، به اصطلاح از محرمات پرهیز کرده و دیگه راحته. در اونجا در عرفان استناد میکنن به این آیه شریفه که با من یخرج من بیته مهاجرن الالله و رسوله ثم یدرک الموت فقط وقع اجره الالله. کسی بیاد بیرون از خونش در حالی که اجرت کنه به خدا و رسول، ففر رو الالله جمعی ما همه تون تلاش میکنید فرار کنید از شیاطین، از نفس، از نفسانیات گریزان باشید و به سوی خداوند متعال پناه ببرید، به رو به او کنید. این کس اگر خدای نکرده بین راه بمیره شهیده. نمیدونم تا اینجا را قشنگ گرفتید یا نه. کسی که این کار را نکنه، این میره تحت اون روایتی که از حضرت امیر صاحب الله حضرت مردم رو سه دسته میکنه، فرمون که الناس و ثلاثه عالم و ربانی. یه عده ای از مردم سه گونه هست، سه دسته هست. یه دستشون عالم ربانی، عالم ربانی و متعلمون فی سبیل نجات، یه گروهی هم در حال تعلیم که راه نجات پیدا کنه، این همینه که شروع کرد. و یه مجور رعا، یه دستشون هم مثل پشه هم بودن، یمیلون مع کل ویلو هست، یمیلون مع کل ریه، باد از هر طرف بیاد بلند. اینم گروه سوم. این گروه سوم بدبختن، اگه بمیرن خیلی بد میشه. و حالا اینم گفتم، مایلم یه چیزی هم بگم در کنارش که اینم دقت داشته باشن برادران بزرگوار و خواهران. معمولا دیدم اساتیدی که اهل معنان به این نقطه توجه میگن معمولا آدم وقتی که خوابهایی که میبینه شخص وقتی که اهل برنامه و سلوک نیست، معمولا نیمه کاره میبینه. مثلا میبینه وضو میخواد بگیره، نیمه کاره میشه، نمیتونه وضو رو تمام کنه، میخواد نماز بخونه نیمه، میخواد جماعت اقتدا کنه نیمه. این مورد آدم هایی که اینجوری یک کش میان یک کش نیمه، یه جا میان یه جا نیمه. صورتشو میشوه اما دست راستشو نمیشوه، دست چپشو نمیشوه، مست سرپا نمی کنه، وضو تموم نمیشه، این بی وضوه، هنوز وضو نداره، هنوز پاک نیست. این مصداق اون نیست که اگه یهو بین راه مرد شهید شده، این به این مقام نرسید. بنابراین برای که اینجور بشه تلاش بکنه، دوستان تلاش بکنه به یکی یکی ضوابط اسلام یکی یکیش رو در خودتون ایجاد کنید. اون چرا که باید پرهیز کنید راستی پرهیز دیگه، این جا رو آدم بگذرونه، این لفظ مهاجر بهش منحصر میکنه، اینو بهش میگن مهاجر الالله، داره رو به خدا و رسول هجرت میکنه، سیرش رو به خدا و رسول، اگه یه عمرش هم نکشید قصد نخوره، انشاءالله ملحق میشه به آنها، انشاءالله. خب بسه امشب، بس که فردا شب انشاءالله دنباله همینه میگم، چون میدونم اینی که دارم میگم برخی مرحله رو گذروندن، برخی بیشترش رو گذروندن، برخی نه، من از پایین گرفتم که هر کسی بالاخره، چون جمعمون بالاخره در یک ساعت نیست، هر کسی جایگاه خودش رو پیدا کنه و شروع بکنه، منتها پرهیز جدی. خدایا به حق محمد و آل محمد توفیق اطاعت، بندگی، ترک معصیت به همه مون عنایت کن. خدایا آنی لحظه‌ای کربت العین ما رو به دام شیطان و نفس مبتلا مکن، دوست داریم خوب باشیم، گرچه نیستیم اما دلمون میخواد خوب باشیم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
خودم حجاب خودم است، گفتم که پرسم جانان شان کویت، گفتان شان چه پرسی آن کوی بی نشان، این عدم تعلق به غیر خدا و غیر اهل بیت نکته ای، اگر انسان وابسته و دل بسته به غیر خدا و رسول شد معلوم نیست چه به سرش میاد. گفتم که پرسم جانا نشان کویا، گفتا نشان چه پرسی ان کوی بی نشان. گفتم فراغ تا کی، گفتا که تا تو قصدی تا وقتی که ادعا داری خودتو میبینی هنوز از میان بر نخواسته ای فاصله. يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن الغزال يا ابن الغزال. ای روزغا غم دل غا حسینیه، آقا مغا مغا آقا که غم کنه خار غمی که واسطش کنه، خدا نگاهش میکنه. شاید شنیده باشید دیده باشید امام زمان فرموده باشید کسانی که یاد از جد قریبم حسین میکنن و به ظهورم دعا میکنن، در حق جن دعا میکنن. گل جگل سال میگرید جبرئیل نازل شد، یا آدم خدا رو بخوان به اون اسامی و نامهایی که بر ساق عرش نوشته شده بود واسطه قرار بده. گفت اسامی رو براموشم شده. فرمود بگو یا حمید و به حق محمد، یا علی به حق علی، یا فاطر به حق فاطمه، یا محسن بلدن غزن، یا قدیم الاسم بغدن حسین. تو برادر چی شد نام آخری رو که بردم دلم شکست، عشقم جاری شد. گفت ولو ترا یادم اگه ببینی عزیز را و هو يقول درجا و قلت نظرا. چگونه میگه باید بیاوری حتی یخول لغتش بین رو و بین سمای کند و خوان. وقتی که به آسمان ها نگاه میکنه گویا دودی در برابر جزمانه. اونقدر تشنه که به آقا آقا میده حسین. فلم يجبه الله بالسيوف. آدم جواب جو نمیدن مگر با شمشیر و نیزه. آخه میخونی تو زیارت مجون میگه السلام علی الشیب الخبیب، سلام بر اون مؤذن غزال جبت و غجوب حسین.